سلام به شما که دارید ما رو میشنوید. خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق و گپ و گفته امروزمون.
سلام سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه.
خب ببینید، امروز یه بسته خبری فوق‌العاده داغ داریم. این اطلاعات از رسانه تکین گیمرز به دست ما رسیده و تاریخش هم برای 27 جولای 2026.
بله، یه روز پر از اخبار عجیب و غریب.
دقیقاً، از هالیوود و یه انتخاب بازیگر خیلی عجیب گرفته تا یه تحریم بزرگ تو دنیای گیم و البته نوسانات شدید بازار کریپتو.
آره، و میدونی بخش جالبش برای ما چیه؟ اینکه مأموریت امروز ما تو این کاوش منابع فقط خوندن چند تا خبر نیست.
درسته.
یعنی وقتی از بالا به همه این اتفاقات ظاهراً بی ربط نگاه میکنیم، یه خط رابط خیلی پنهان و قدرتمند میبینیم. یه چیزی مثل نبرد بر سر کنترل و مالکیت.
نبرد بر سر کنترل، چه تعبیر جالبی.
دقیقاً. حالا چه یه بازیگر باشه که میخواد کنترل نقش خودش رو به دست بگیره، چه گیمرایی که برای مالکیت بازیاشون میجنگن، و خب چه سرمایه گذارایی که میخوان سرمایهشون رو تو این دنیای پرتنش حفظ کنن.
پس با این حساب بیایید بدون معطلی بریم سراغ اولین نبرد. بمب خبری کامیکان سان دیگو.
وای آره، بزرگترین خبر مراسم.
ببینید، کوین فایگی رسما اعلام کرد که قرار یه اتفاق بزرگ تو سال 2028 بیفته. رایان گاسلینگ قرار نقش جانی بلیز یا همون گوست رایدر رو تو دنیای سینمای مارول بازی کنه.
یه انتخاب به شدت غافلگیر کننده.
اصلا عجیب نیست. یعنی شما تصور کنید همون آدمی که نقش کن رو تو فیلم باربی با اون استایل پلاستیکی و بامزه بازی کرده بود.
آره، همون پسر رنگارنگ.
دقیقاً. حالا همون آدم شبا سوار یه موتور آتشین میشه و ارواح شیطانی شکار میکنه. تازه بخش جالب ترش اینه که ایده از طرف خود گاسلینگ بوده.
خب همین نکته خیلی کلیدیه. این نشون میده که چطور قواعد بازی تو هالیوود داره عوض میشه.
یعنی چی؟
یعنی ما داریم از دورانی که استودیوها به بازیگرا دیکته میکردن چیکار کنن عبور میکنیم. الان بازیگرای بزرگ دارن خودشون مسیر رو میسازن. برای درک این قضیه باید تاریخچه سینمایی گوست رایدر رو یادتون بیارم. اون فیلمای 2007 و 2011 با بازی نیکولاس کیج رو یادتونه؟
وای، اصلا یادم ننداز، یه پتانسیل کاملا هدر رفته بودن.
آره واقعا.
تازه تو گیشه هم فاجعه بودن. اولی 228 میلیون و دومی فقط 132 میلیون دلار فروخت.
دقیقاً. و خب استودیو اون زمان کنترل رو دست داشت، اما حالا مارول شان لویی رو آورده برای کارگردانی، کسی که همین تابستون امسال فیلم ددپول و وولورینش بالای 1.2 میلیارد دلار فروخته.
پس ترکیب شان لویی و رایان گاسلینگ.
آره، ببین، گاسلینگ میتونه همزمان آسیب پذیری انسانی و خشم شیطانی رو نشون بده. شما انزوای اونو تو بلید رانر 2049 ببین، یا کمدیش تو نایس گایز، و البته احساساتش تو لالالند.
خب پس گاسلینگ اینجا تونسته کنترل سرنوشت این کاراکتر رو از مارول بگیره و بهش جون دوباره بده. اما خب بیاید از هالیوود بریم سمت وستروس.
بریم ببینیم اونجا چه خبره.
اونجا به نظر میرسه سازنده های سریال هم کنترل داستان رو به دست گرفتن، ولی نه برای نجات دادنش.
منظورت خاندان اژدهاست؟
آره، قسمت ششم از فصل سوم سریال خاندان اژدها پایانش واقعا شوکه کننده بود. به کارلیس ولاریان، همون مار دریا، حمله کردن و سرنوشتش الان اصلا معلوم نیست.
و اون پیام خونینی که کنارش گذاشتن.
دقیقا، نوشته بودن به این سگ لگد بزن تا دستت رو گاز بگیره. تو همین قسمت مرگ سر کریستون کولد تو نبرد بوچرز بال هم تایید شد.
بله، نبرد خیلی سنگینی بود.
خب برای شما که شاید آمار دستتون نباشه بگم، الان تیم سیاه 4 اژدها داره و تیم سبز 3، و نبرد بعدی هم قسمت 7 تو 3 آگوست پخش میشه، نبرد تامبلتون.
ببین، اتفاقی که برای کورلیس افتاد یه انحراف وحشتناکه. تو کتاب آتش و خون جرج آر آر مارتین، کورلیس تا آخر جنگ زنده میمونه.
جدی؟ پس چرا تو سریال اینجوری شد؟
سازنده های سریال مسیر متفاوتی رو انتخاب کردن. اونا کلن کنترل رو از دست نویسنده اصلی خارج کردن.
خب صبر کن، بذارید این موضوع رو یکم باز کنیم. وقتی من به عنوان مخاطب یک کتاب رو میخرم، خب من صاحب اون نسخه‌ام. اما وقتی یه اقتباس ساخته میشه، واقعا چه کسی صاحب داستانه؟ طرفدارها، مارتین یا نویسنده های هالیوودی سریال؟
راستش این یه قمار خیلی بزرگ برای سازنده است. اونا دارن ریسک میکنن تا مخاطب عام رو پای تلویزیون نگه دارن، ولی خب این میتونه طرفدارای اصیل رو به شدت خشمگین کنه، یا شاید هم سریال رو تو بلند مدت نجات بده.
آخه دستکاری تو داستان اصلی همیشه عواقب داره. خب اگه فکر میکنی طرفدارای یه سریال روی داستان حساسن، بیایید ببینیم تو دنیای گیم چه خبره.
او بله، اونجا قضیه خیلی جدی تره.
واقعا هم جدیه. وقتی گیمرها حس کنن مالکیتشون داره دزدیده میشه، شوخی ندارن. ما الان شاهد یه اعتصاب بزرگ به اسم خاموشی پلی‌استیشن هستیم
که از 23 تا 30 آگوست 2026 برنامه ریزی شده.
دقیقاً. و دلیلش؟
تصمیم سونی برای حذف کامل دیسک‌های فیزیکی از سال 2028.
یه تصمیم به شدت جنجالی.
ببینید، خرید دیجیتالی مثل اینه که شما یه خونه رو اجاره کنی، بعد صاحب خونه هر وقت دلش خواست قفل در رو عوض کنه و بگه دیگه نمیتونی بیای تو.
تشبیه خیلی دقیقی بود.
اما دیسک فیزیکی یعنی سند اون خونه به نام خودته. دلایل گیمرها هم کاملا منطقیه. مالکیت واقعی در برابر یه لایسنس دیجیتالی که هر لحظه قابل فسخه.
آره، و تازه امکان فروش بازی دست دوم هم از بین میره.
دقیقاً. و از همه بدتر حفظ تاریخچه بازی هاست. وقتی سرورها خاموش بشن، مثل همون بلایی که سر PSP و ویتا اومد، خب کلکسیون آدم نابود میشه.
ببینید، نبوغ اعتصاب دقیقاً تو هدفگیریشه. گیمرها اینجا فقط تو شبکه‌های اجتماعی غر نمیزنن.
پس دارن چی کار میکنن؟
اونا فهمیدن که سونی برای بالا نگه داشتن ارزش سهامش به آمار کاربران فعال نیاز داره. همون اکتیو یوزرا.
آهان. پس وقتی کنسول رو خاموش میکنن، دقیقاً وقتی کنسول خاموشه آمار میاد پایین و این مستقیماً به جیب سونی ضربه میزنه. یه پتیشن هم به اسم Don't Kill the Disc را افتاده که تا الان بیش از 345,000 تا امضا جمع کرده.
واو، آمار خیلی بالاییه.
تازه یوتیوبرهای خیلی بزرگی مثل انگری جو و یانگ یا هم تمام قد دارن ازش حمایت میکنن.
پس این فقط یه دعوای ساده نیست، یه نبرد واقعی برای مالکیته. جالب اینجاست که بزرگان صنعت هم دارن به این قضیه واکنش نشون میدن و البته تولید بازی فیزیکی هم دیگه مثل قبل راحت نیست.
بله، تکنولوژی هم دردسرای خودشو داره.
مثلا دن هاوزر، بنیانگذار راکستار که الان تو استودیوی ابزورد ونچرز، تو کامیکان حرف جالبی زد. گفت اگر مردم چیزی رو میخوان، شرکت‌ها باید اونو فراهم کنن.
با اینکه خودش فرمت دیجیتال رو ترجیح میده.
آره، یا مثلا لازبو جونز هم گفته هر دو فرمت مزایای خودشونو دارن. اما خب من یه سوالی دارم، دن هاوزر الان دیگه تو راکستار نیست، پس چرا اصلا حرفش تو این صنعت خریدار داره؟
آخه سایر راکستار هنوزم روی کل صنعت سنگینی میکنه. ببین، راکستار اونقدر قدرت داره که اگه مثلا برای GTA 6 دیسک فیزیکی بخواد، ناشر بازی یعنی تیک‌تو چاره‌ای جز قبول کردن نداره.
منطقیه، ولی خب گفتی تکنولوژی هم کار رو سخت کرده. چطور؟
خب بیایید واقعیت فنی ماجرا رو بررسی کنیم. مثلا بازی زینوبلید کرونیکلز 2 برای کنسول نینتندو سویچ 2 رو در نظر بگیرید.
آره، آمار حجمش واقعا فضایی بود.
دقیقاً. حجم بازی از 13.2 گیگابایت رسیده به 45.8 گیگابایت.
خب آخه منطقیه، با اون رزولوشن 4K و 60 فریم بر ثانیه تو حالت تلویزیون و اون محتواهای جدیدی مثل مومو بلید و حالت مرسر اسالت، خب حجم میره بالا.
درسته، ولی میدونی این برای نینتندو چه معنی داره؟ اونا برای اولین بار تو تاریخ مجبور شدن از کارتریج 64 گیگابایتی استفاده کنن.
اوه، پس مشکل زنجیره تامین دارن.
دقیقاً. تولید یه قطعه سخت افزاری مثل کارتریج خیلی پیچیده تر از چاپ یه دیسک بلوری برای سونی.
و دقیقاً به خاطر همینه که نسخه دیجیتالش 30 جولای میاد، اما نسخه فیزیکیش تا 1 اکتبر تأخیر خورده. یعنی اگه بخوای مالکیت فیزیکی داشته باشی، باید ماها صبر کنی.
بله، این هزینه پنهان همون نبردیه که گفتم.
خب، پس میبینیم که همه چیز در نهایت به عرضه، تقاضا و واکنش بازار برمیگرده. و اگه بخوایم ببینیم یه بازار چطور به اتفاقات دنیای واقعی واکنش نشون میده، هیچ جا بهتر از بازار کریپتو نیست.
دقیقاً، اونجا نبرد خیلی شفاف‌تره.
البته ببینید، اینجا من باید یه پرانتز خیلی مهم باز کنم. ما تو این برنامه هیچ موضع‌گیری سیاسی نسبت به اخبار یا کشورها نداریم. ما صرفاً داریم داده‌های خام بازار مالی و واکنش سرمایه‌گذارها رو گزارش میدیم.
بله، ما فقط مکانیزم گردش پول رو بررسی میکنیم.
خب، آمارها نشون میده بیتکوین برگشته به بالای 65400 دلار، یه رشد 1.2%. اتریوم هم با رشد 3% به 1950 دلار رسیده و عملکرد بهتری داشته.
و میدونی دلیل اصلی این سبزپوشی چیه؟
خب، تحلیلگرا میگن کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک بین ایران و آمریکا. این اتفاق باعث شده قیمت نفت برنت 5% سقوط کنه و برسه به زیر 92 دلار.
بله، ببین، مکانیزم روانی بازار اینجا خیلی قشنگ کار میکنه. وقتی نفت افت میکنه و ترس از درگیری کم میشه، بازار نفس راحتی میکشه. تو این حالت سرمایه ها به سمت دارایی های پر ریسک مثل کریپتو حرکت میکنن. اما راستش اینجا ما تو داده های تناقض به شدت جذاب داریم.
چه تناقضی؟
خروج 240 میلیون دلار از ETF های بیت کوین تو آمریکا.
خب صبر کن، این اصلا با عقل جور در نمیاد. اگه سرمایه گذارای نهادی و حقوقی دارن فرار میکنن و از ETF ها خارج میشن، پس چطور قیمت بیت کوین داره میره بالا؟
این دقیقا همون نبرد بین پول های بزرگ و مردمه. وال استریت و مؤسسات بزرگ دارن پولشون رو بیرون میکشن، ولی خریداران خرد و نهنگ ها دارن این خروج رو جبران میکنن.
وای چه جالب، پس مردم عادی دارن بازار رو نگه میدارن.
آره، شاخص ترس و طمع الان روی 42، یعنی کاملا خونسا. بازار فعلا بین 63 تا 67 هزار دلار تثبیت شده.
پس منتظر یه تلنگرن.
دقیقاً، منتظر یک کاتالیزورن تا یا مقاومت رو بشکنه و بره سمت 70,000 تا، یا سقوط کنه به 60,000.
چه تحلیل بی‌نظیری. خب الان که به همه مباحث امروز نگاه میکنم، میبینم اون خط داستانی که اول برنامه گفتی چقدر دقیق بود.
بله، واقعاً همه چیز به هم گره خورده. ما رایان گاسلینگی رو دیدیم که کنترل نقشش رو تو مارول به دست گرفت. و سازنده های سریالی رو داشتیم که مالکیت داستان رو از خالق اصلیش گرفتن.
دقیقاً. و از اون طرف گیمرهایی که دارن برای مالکیت دیسکای فیزیکیشون یه اعتصاب بی سابقه رو پیش میبرن.
و در نهایت هم سرمایه گذارهای خردی که تو بازار کریپتو در برابر نهادهای مالی بزرگ مقاومت میکنن و کنترل سرمایهشون رو حفظ کردن. این نشون میده که ما واقعا تو دنیایی که با سرعت داره دیجیتالی میشه در حال تقلا برای حفظ کنترلیم.
تقلایی که تازه شروع شده و قرار آینده ما رو شکل بده. راستش الان که داریم به پایان این بررسی عمیق میرسیم، میخوام شما که تا اینجا با ما همراه بودید به یه موضوع چالشی فکر کنین.
بله، یه سوال اساسی.
با در نظر گرفتن این تأخیر کارتریج های 64 گیگابایتی نینتندو و تلاش مداوم شرکت ها برای حذف دیسک ها، یه لحظه به این فکر کنید. آیا تو 10 سال آینده مالکیت واقعی و داشتن فیزیکی محصول از یه حق عمومی و بدیهی تبدیل میشه به یه کالای لوکس که فقط ثروتمندا میتونن هزینش رو پرداخت کنن؟
چه سوال ترسناک و البته مهمی.
واقعا جای فکر داره، چه برای یه بازی، چه فیلم، چه حتی پول. از اینکه تو این گشت و گذار عمیق و پر از خبر با ما همراه بودید از شما ممنونیم. حتما به این موضوع فکر کنید. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.